تراک 139 صفحه 430. لیکن آنچه از کتاب اوپانیشاد پاورقی یکم که فصل چهارم از کتاب ویدا و به منزله خاتمه است برای آن کتاب به دست می آید، چه بسا با آن کلیاتی که از عقاید براهمه گذشت مطابقت ندارد، هرچند که علمای مذهب براهمه این عدم تطابق و توافق را تأویل و یک دانشمند متفکر وقتی رساله های اوپانیشاد را که آموزنده معارف الهی است مطالعه می کند، می بیند که هرچند این رسائل عالم الوهیت و شؤون مربوط به آن از قبیل اسما و صفات و افعال آن، یعنی آغاز خلقت و اعاده خلق و اصل خلقت و رزق و زنده کردن و میراندن و غیر اینها را توصیف می کند، طوری توصیف می کند که امور جسمانی و مادی آنطور توصیف می شود. مثلا عالم الوهی را به اوصافی توصیف می کند که مستلزم انقسام پذیری و تکه تکه شدن و داشتن حرکت و سکون و انتقال و حلول و اتحاد و بزرگ شدن و کوچک گشتن و سایر احوال جسمانیت و مادیت است. ولیکن در چند جای آن رساله ها تصریح شده به اینکه عالم الوهی برهم ذاتی است مطلقه و متعالی، از اینکه حد و تعریفی آن را محدود کند. ذاتی است که دارای اسماء حسنا و صفات اولیا از قبیله علم و قدرت و حیات می باشد و ذاتی است منزه از صفات نقص و عوارض ماده و جسمانیت. ذاتی است که مثل او چیزی نیست و این مطالب آنقدر در اغلب فصول اوپانیشاد تکرار شده که هر کس آن کتاب را بخواند به این مطالب برخواهد خورد. پاورقی یک. لازم از خاطر نشان سازم که اوپانیشاد که گفتیم فصل چهارم کتاب ویدا و به منزله خاتمه آن کتاب است، عبارت است از چند رساله متفرق که از بزرگان رجال دینی، یعنی قدیمی ترین عرفای براهمه به یادگار مانده و مشتمل است بر آنچه که آن بزرگان به طریق کشف و ریاضت از معارف الهی به دست آوردند و امروز براهمه آنها را وحی آسمانی می دانند. ادامه متن. و در تحت عنوان شیت استر در ادحیای ششم آیه هشتم سر الاکبر این عبارت آمده: لم یولد منه شیئن ولم یتولد من شیئن ولیس له کفوان احد. و این خود تصریح است به این که برهم احدی و ذات است، نه از چیزی متولد شده و نه چیزی از او متولد می شود و احدی مثل و مانند او نیست. و در اوپانیشاد ادحیای چهارم آیه 13 می‌خوانیم که شیت استر گفته است: آیا برای این ذات نورانی اعمال صالح به جای آورم و یا آن ذات روشن و ظاهر را ترک گفته به درگاه هر فرشته‌ای قربانی تقدیم کنم؟ و این خود صریح است در این که حق این است که غیر خدای تعالی هیچ کس و هیچ چیز عبادت نشود و به درگاه غیر خدا قربانی تقدیم نگردد، بلکه سزاوار به عبادت تنها اوست و هیچ شریکی برایش نیست. و اگر کسی به اوپانیشاد مراجعه کند، در بسیاری از فصول آن می‌بیند که تصریح شده به اینکه قیامتی هست و اینکه قیامت عالمی است جلیل که خلقت بدان منتهی می‌شود و می‌بیند که در بیان ثواب اعمال و عقاب آنها بعد از مرگ عباراتی آورده که هرچند قابل انطباق با مسئله تناسخ هست، اما متعین در آن نیست، بلکه با مسئله برزخ نیز قابلیت انطباق دارد. و در بحث‌های ایراد شده در اوپانیشاد آنچه هیچ دیده نمی‌شود، خبر از اوسان و اسنام و عبادت کردن برای آنها و تقدیم قربانی به آنهاست. و اینهایی که ما از کتاب و یا به عبارت دیگر از رسائل اوپانیشاد نقل کردیم، که البته آنچه نقل نکردیم بیشتر از اینهاست، حقایقی است بس بلند و معارفی است حق که هر انسان سلیم الفطره ای به آن اعتماد می کند. و این مطالب همانطور که ملاحظه می فرمایید تمامی اصول وثنیت را که در اول بحث برشمردیم نفی می کند. و آنچه که نظر عمیق و بحث دقیق ما را بدان رهنمون می شود این است که این گونه مطالب حقایق عالیه است که بعضی از افراد انگوش شماری که اهل ولایت الله بودند آن را کشف کرده و به بعضی از شاگردان خود که صلاحیت آنان را به دست آورده بودند تعلیم و خبر دادند. چیزی که هست این مردان برجسته و انگشت شمار آنچه به شاگردان خود گفتند غالباً به طریق رمز بوده و در تعلیم خود مثال‌هایی نیز به کار بردند. و سپس شاگردان ایشان آنچه از آنان گرفتند اساس و زیربنای سنت حیات قرار دادند، سنتی که در حقیقت همان دین مجتمع است و عامه مردم به آن گرایش دارند و آن معارف دقیقی است که جز آحادی از اهل معرفت نمیتواند آن را تحمل کند و بفهمد، برای اینکه سطح آن بسی بلندتر از افق فهم عامه مردم است که تنها پیرامون محسوسات و مخیلات دور میزند و بیش از آن نصیبی از درک ندارد. و فهم عامه کجا و درک این گونه معارف کجا؟ فهم و عقل عامه که هیچ گونه مهارت و آشنایی از معارف حق ندارند از درک چنین مطالبی پیاده و عاجز است. اشکالی هم که به این مذهب و سنت اجتماعی وارد است همین است که زیربنای آن هر چند معارفی است حق، اما معارفی است که در هر دوره تنها چند نفر انگوش شمار آن را می‌فهمند و این نمی‌تواند برای کل جامعه که به اقرار خود آنان از درک آن معارف پیاده اند دینی و سنتی اجتماعی باشد، چون اولا فطرت آفرینش انسان را با غریزه انس به یکدیگر و دور هم جمع شدن آفریده و معنا ندارد جمعیتی که دور هم جمع شده و یک مجتمع را تشکیل دادند در درک سنت حیات از هم فاصله داشته باشند و فقط افرادی انگوش شمار آن سنت را بفهمند و دیگران نفهمند و تحمیل چنین سنت و چنین دینی بر اجتماع در حقیقت لغو کردن سنت فطرت و مخالفت با طریقه خلقت است. علاوه بر این کار کنار گذاشتن طریق عقل نیز هست و حالان که می دانیم طریق عقل یکی از سه طریق درک حقایق است و آن عبارت است از وحی و کشف و عقل، و طریق عقل از آن دو طریق دیگر عمومی تر و از نظر اهمیتش برای زندگی دنیوی انسان مهم تر است، زیرا وحی چیزی است که جز اهل عصمت یعنی انبیای گرام کسی به آن دسترسی ندارد و طریقه کشف هم موهبتی است که جز به آحادی از اهل اخلاص و یقین نمی‌دهند و تنها طریقی که برای عموم بشر باقی می‌ماند این طریق است. حتی مردم برای استفاده از دو طریق اول نیز به عقل نیازمندند. پاورقی یکم. پس همه افراد بشر در زندگی همه روزه خود احتیاج مبرم به عقل دارد و اگر طریقی بخواهد عقل او را از اعتبار بیندازد، این طریقه صحیحی نیست و این باعث می شود که تقلید اجباری را بر همه شئون مجتمع زنده و حتی بر عقاید و اخلاق و اعمال آن حاکم سازد و معلوم است که اگر چنین شود انسانیت به کلی ساقط می گردد. و علاوه این روش باعث می شود که سنت استعباد برده کردن مردم در مجتمع انسانی جایگیر شود. شاهد روشن آن نیز تجارب طولانی تاریخی در امتهای بشریت است که در هر زمان و هر جا با دین و سنیت زندگی کرده سنن استعباد در او جریان یافته و انسانهایی مثل خود و حتی بدتر از خود را ارباب خود گرفتند. پاورقی یک. این عقل است که آدمی را وادار می کند ادعای نبوت فلان مکتب تقلبی را تکذیب کند و دعوت نبوت یک پیغمبر واقعی را بپذیرد و خود را ملتزم به عمل به دستورات آن پیغمبر بداند، هرچند که دستوراتش هیچ سود مادی برایش نداشته باشد و همچنین در طریقه کشف نیز به عقل نیازمند است.